صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل نهم.
از دامن آن دامنه کوه که کشتگان روز احد را به آغوش او می سپردند، معاذ پسر عمرو مشتی خاک برگرفت و بر مدفن آن دو پیر مرد نثار کرد. ذره ذره آن مشت خاک لحظه لحظه روزهایی نبسیار دور را در خاطر معاذ زنده کرد، یاد آن روزها که مدینه هنوز مسلمان نشده بود.
پدر آن روزها گرم نیایش عصرگاهی بود که خلوتش را با منات شکستم.
توی معاذ؟
آری پدر، آمدم برای وداع.
با که می روی؟
با معاذ. دوستم پسر جبل را می گفتم که نامش چون من معاذ بود. ما دو تن بودیم سایه یکدیگر، اما چیزی بود که ما دو تن را یک تن کرده بود، چیزی که پدر از آن خبر نداشت.
یثرب آن روزگار نظارگر همدلی پنهانی جوانان بود، ایشان که گوهری نادره در صدف مکه یافته بودند، به بهانه همراهی کاروان حاجیان قدم در راه می‌گذاردند تا در کنار کعبه به دیدن روی پیامبر چشم را روشنی دهند. این بار دو معاذ، یکی پسر جبل و دیگری زاده عمرو نیز در کاروان بودند، مشتاق دیدار پیامبر.
بار دوم بود که از پی هم به مکه می رفتیم، نه برای حج که برای دیدن پیامبر. آن مرتبه پیش ساعتی وی را در عقبه پایین منا دیدیم و همانجا دست یاری به دستش دادیم و دل به راهش سپردیم. از مسلمانی من و معاذ کمتر کسی آگاه بود و از خانواده من تنها رازدان رازدار عبدالله بود که برادر مادرم بود و در جرم مسلمانی با ما شریک.
آن سال که دیگر بار مسلمانان یثرب در تاریکی شب پیمان مسلمانی با پیامبر محکم کردند، پیامبر 12 تن را به سرگروهی ایشان برگزید که بزرگان قوم خیش بودند. از آنان یکی عبدالله انصاری بود، دایی معاذ.
Thank you.
سیراب از چشمه دیدار پیامبر به شهرمان باز آمدیم. پدر را باز هم گرم نیایش عصرگاهی دیدم نزد منات. او بتش را که بت یثربیان بود سخت عزیز می داشت و هر روزه با او که بتی بود تراشیده از چوب با رنگی به سیاهی زغال ساعتی به راز گفتن می نشست. پدر با پای ناتوانش که از پای دیگر کوتاه‌تر بود خود را از پله‌های بالاخانه بالا می‌کشید و نزد منات آرام می‌گرفت. در خانه ما من و برادرانم بنده پدر بودیم و پدر بنده منات.
از آمدن همپیمانان پیامبر به یثرب روزها گذشت و هر روز گروهی به راه ایمان قدم گذاشتند. جوانان به شتاب می رفتند و بزرگان به کندی. امر از جمله این بزرگان بود، از اشراف بنی سلمه که سخت دلبسته بت خانگیش منات بود.
روزی معاذ آمد و گفت: بت را پرستیدن و پرستار بودن ننگ قوم ماست معاذ. دانستم که پدر را میگوید. گفتم: چه میتوان کرد؟ گفت:
همان که ابراهیم خلیل کرد با بت‌های شهر خود.
گفتم: اما تبر به گردن بت شکسته پدر بستن برابر است با تبر به گردن او زدن. گفت:
اما من اندیشه دیگر در سر دارم.
شب انگام منات را از روزنی بالا خانه به ریسمانی بستم و پایین فرستادم تا معاذ آن را بگیرد. آنگاه هر دو تن به شتاب از خانه دور شدیم. هرچند که می دانستیم کمتر صدایی می تواند از سنگینی پلک پدر کم کند.
آفتاب که قدم به خانه ما گذاشت، برادرم عبدالله به دیدن شویم امر آمد. اما امر چندی بود که از گفتگوی او می گریخت. از آن هنگام که برادرم رو به مسلمانی آورده بود. امر به بالا خانه پناه برد تا به صحبت منات دل خوش کند. لحظه ای پس از رفتنش، هنوز عبدالله به دیوار اتاق پشت نداده بود که پشت ما از شنیدن فریاد امر به لرزه در آمد. او فریاد زنان و دشنام گویان با چهره ای افروخته سرختر از آتش در و دیوار را به هم می کوفت و سوی ما می دوید با پای ناتوانش.
پدر در پی منات بود و ما همه در پی کنجی تا خود را از شعله سرکش خشم او دور نگاه داریم. خانه کوچک بود که فریاد او را تاب آورد. پدر بیرون دوید و پریشان به هر سو رو کرد تا گم شده‌اش را بیابد.
نه بسیار دورتر از خانه منات را امر در آبریزگاه محله یافت و با خیش باز آورد. آن روز را تا دیر هنگام به شست و شوی بتش مشغول بود و بعد از آن به گفتگو.
تاریکی شب جامعه آرامش بر تن خانه کشیده بود که دیگر باره معاذ آمد. به دامنش آویختم که دست بردارد، اما او نه دشنام شنیده بود و نه بدنام شده بود، پس به راه و کار خود اصرار کرد. ناامیدش نکردم که بت‌پرستی پدر مرا نیز آزار می داد. پس باز هم روزنه و ریسمان و فرو فرستادن بت.
روز پسین هم چون روز پیشین گذشت. بیداری امر، نیافتن منات در بت‌کده و آشفتگی، با این تفاوت که امر یک سر سوی آبریزگاه دوید بدون جستجو. بار دیگر پیدا کردن و بار دیگر به منزل آوردن و بار دیگر راز و نیاز گفتن با منات.
نمیدانم کیست که با تو چنین میکند. افسوس که مرا خواب شبانه از تو غافل می کند و ننگ زیر پا رفتن حرمت تو بر دامنم می نشیند. اگر من ناتوانم از پاس تو داشتن، چرا تو به این خاری تن می سپاری؟ چرا تو ای مظهر همه قدرت‌های عالم تن چوبی خیش را از آزار آسیب شبانه دور نمی داری؟
آن شب باز هم معاذ آمد. به او گفتم مرا معذور دار و در پی همراهی دیگر باش. به زیرکی گفت
تنها همین یک شب چیزی یافتم در خور منات.
سگی مرده را معاذ به ریسمان بسته بود و بر زمین می کشید. شب از نیمه گذشته منات را از روزنه روانه کردیم، در حالی که این بار شمشیری برگردن داشت. گویی پدر محافظت از منات را به گردن او انداخته باشد. معاذ شمشیر از بند منات باز کرد و آوردش را بر جای آن بست. هر دو را آنگاه رها کردیم همانجا پای پله‌ها و از آن معرکه گریختیم هر کدام سوی خانه خود.
بار دیگر دمدمای آمدن آفتاب، برادرم عبدالله به دیدن شویم آمد. امر نه برای فرار از همنشینی با او، که برای پرسجو از حال منات راه بالا خانه را پیش گرفت. اما این بار در راه آن تکه چوب را واژگون بر زمین دست در گردن سگی مرده دید. همه در انتظار دشنامش بودیم و آشوبی چند باره، اما چنین نشد. امر آرام از آنچه می دید چشم برداشت و به خانه بازگشت. عبدالله که در چهره دوست سالهای دورش فرصتی را غنیمت دید، نزد او نشست به صحبت و نصیحت. بود همانجا باقی ماند، ناتوان و بیمقدار.
آن روز پدر دل از منات برداشت، نه دل از منات که دل از سالها ستایش بت‌هایی چون او. گویی آن شب که بر ما رفته بود شب نادانی و گمراهی بود، و آن روز که آفتاب دمیده بود روشنایی هدایت را به ارمغان آورده بود.
امر آیین مسلمانی گرفت و بعد از آن با پای ناتوانش در این راه چنان می دوید که عقب ماندن از دیگران را جبران کند. هنگامی که قریش آن سوی دروازه مدینه اردو زد، امر مشتاق چشیدن شربت شهادت به حضور پیامبر رسید به ناله و آه.
داد مرا ای پیامبر خدا از پسرانم بستان، که مرا از رسیدن به آرزویم باز می دارند.
به پیامبر گفتم از کهنسالی رمقی در جانش باقی نمونده، پایش نیز یکی کوتاه‌تر از دیگری است، پس چگونه می‌خواهد راهی میدان شود؟
اما ای پیامبر خدا، مگر کهنسالان و ناتوانان بهشت را آرزو ندارند؟
پیامبر نگاهی مهربان به چهره امر روانه کرد که بیتاب پاسخ او بود. تو را ای برادر، خداوند معذور داشته است و جهاد بر تو نیست.
پدر دیگر باره گفت:
من مشتاق بهشت خدا هستم، نه در پی عذر و بهانه.
پیامبر این بار رو به ما کرد و گفت:
چه پیش آمده که او را از راهش باز می‌داری؟ شاید که خدا بخواهد شهادت را روزی او سازد.
این را که پیامبر گفت دست از پدر برداشتیم. پدر راهی احد شد در کنار دوستش عبدالله، سوار بر مرکبی که آن دو را به منزل آخرت رساند.
از پسران امر یک تن جان شیرین را در تلخی هنگامه احد به جان آفرین سپرد. غبار کارزار که فرونشست، همسر امر به احد آمد برای بردن اجساد مردان خیش.
جسد
مثنوی جان عزیزانم را بر شتری بار کرده بودم و سوی مدینه می بردم. اما چه مایه شگفت که شتر کندی می کرد، گویی دست و پا بسته باشد. سوی احد او را گرداندم، چه مایه شگفت که شتر دوید، گویی از باد بیابان سبقت می جست. پس هر بار از این سو باز ماند و با آن سو شتابان رفت. سرانجام اینان به شتر سپردم تا به هر طرف که خواهد رود. اونیز راه احد را در پیش گرفت و من غرقه حیرت به دنبالش. دیگر زنان که با من بودند از سنگینی بار شتر شکوه کردند، اما آن شتر رنجه سنگینی بار نبود، که اگر این بود چگونه سوی احد شتابان می دوید، سوی مدینه اما نه.
مادر به احد باز آمد در حالی که کشته همسرش، برادرش و فرزندش را بر دوش شتر نشانده بود و در آن هنگامه به جا مانده از هنگام جنگ پیامبر را سراغ می گرفت.
ای رسول خدا، چگونه است که هرگاه شتر را سوی مدینه می برم کندی می کند و زانو بر زمین می گذارد، اما به سوی احد سبکبار و تیز قدم بر می دارد.
پیامبر از مادر حکایت را که شنید پرسید:
آنگاه که شوید امر قدم از خانه بیرون می نهاد چه بر زبان آورد؟
به یاد دارم که دست سوی آسمان بلند کرد و گفت:
بار الله پذیرای من باش به این راه که می روم، مبادا به خانم بازگردانی.
پیامبر گفت:
خداوندت نمی خواهد او را به خانه اش بازگرداند، که این خواسته او بود و پذیرفته خداوند. این است که شتر کندی می کند، پس اینک ایشان را به خاک احد بسپار و خیال آسوده دار که اینان در آن سرا همه در نزد هم خانه دارند. از دامن آن دامنه کوه که کشتگان روز احد را به آغوش او می سپردند، معاذ مشتی خاک برگرفت و بر مدفن آن دو پیر مرد نثار کرد. بر مدفن عمرو و عبدالله که دست در دست هم پا به پا جنگیده بودند. پیامبر فرموده بود آن دو را در تنگه یک گور به خاک بسپارید، که ایشان دوستان خوب هم در زندگی بودند.